سلسله درس های دین فطری، درس 20، قسمت دوم، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران. در خدمت شما در ادامه مباحث دین فطری رسیدیم به درس طاغوت های پنهان. اما بریم سراغ این دوره. این دوره چطور شروع شد؟ ببینید، وقتی پیامبر گرامی اسلام رحلت فرمودن، البته اینجا تو پرانتز عرض بکنم که پیامبر گرامی اسلام شهید شدن. حالا این که شما عزیزان حتما دقت دارید و تحقیقاتی هم حتما داشتید که پیامبر خدا رو کشتند. اینطور نبود که پیامبر خدا خودش با مرگ طبیعی مثلا از دنیا رفته باشه. حالا اینکه خود پیامبر فرمودن ما منا الا مقتول او مسموم، این یه سند خوبی میتونه باشه، ولی عرضم بزرگ در خود منابع اهل سنت هم سند وجود داره که البته میگن پیامبر رو یک زن یهودی مسموم کرده. اونها میگن یه زن یهودی مسموم کرد، اما در واقع باید عرض بکنیم که پیامبر خدا رو چه کسی مسموم کرد و چه کسی پیامبر خدا رو خواست از این جایگاه برداره. کی؟ اون کسی که یا اون کسانی که تلاش میکردن این جایگاه رو بگیرند، اون کسانی که با رفتن پیامبر به منفعت میرسیدند. خب حالا من یه اشاره کوتاهی بکنم به این قصه، دیگه وارد بحثی تاریخی باید بشیم، نمیخوام بحث خیلی مفصل بشه، ولی اینو دقت بفرمایید که خب امام صادق علیه السلام در بهار هم این جمله رو فرمودن. ببینید میفرماید والله انهما سمتاه، قسم میخورن امام صادق که این دو نفر پیامبر رو سم دادن. سمتاه مؤنثه دیگه، خودتون میدونید اشاره به کیه. والله انهما سمتاه، این دو نفر پیامبر سم دادن، نه زن یهودی که در منابع اهل سنت میگند. خب چرا سم دادند؟ برای اینکه خب پدرانشون دستور داده بودند که باید این کارو بکنید. چرا؟ باید پیامبر دیگه بره کنار. چرا؟ و کی این کارو کردند؟ به خاطر اینکه پیامبر خدا برای خودشون خب به صورت علنی دیگه، به صورت آشکار خیلی واضح وسی و جانشین تعیین کردن و تأکید کردن که علی باید بعد از من امام جامعه باشه. خب بعد از اون قضیه که حضرت در قدیر حضرت امیر رو رسماً به عنوان وسی خودشون اعلام کردند، ما پیامبر خدا در حال برگشت به مدینه مورد سوء قصد قرار میگیرند که اون حادثه‌ای که برای پیامبر اتفاق میفته که شطور پیامبر رو یه عده میان و میخوان حل بدن، از اون گردن پیامبر رو سقوط بدن و بعد یک این اتفاق رو یه اتفاق طبیعی جلوه بدن، بگن پیامبر خودش از اونجا سقوط کرد و افتاد. خب اینا بعد از اینکه دیدن پیامبر خدا دیگه رسماً، گرچه در قبل هم پیامبر خدا در دورهای قبل هم بارها اعلام کرده بود، ولی به این صورت با این رسمیتی که در حجۃ الوداع پیامبر خدا اومدن حضرت رو به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خودشون مطرح کردن، قبلا به این شکل پیش نیومده بود. مخصوصا که این دفعه با دستور حضرت حق بود، بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، حالا دیگه نوبت این رسیده که ابلاغ بکنی و رسالتت رو اینجا به اتمام برسانی. دقت بکنید، من یه مثالی عرض بکنم. قبلا عرض کردم انبیا اومدن جاده ساختند. خب جاده سازها باید برن دیگه، وقتی جاده تموم میشه باید اینها هم برن دیگه، نمیمونن که کنار جاده. اما بعد از اینکه جاده تموم میشه باید یه نفر، باید یه کسی باشه که مراقبت بکنه از این جاده، که این جاده بسته نشه، یه عده تو این جاده کورس سرعت نذارند، یه عده از این جاده به نفع خودشون استفاده نکنند، جاده رو برای مردم نبندن. اون کیه؟ پلیس راه دیگه. باید دائما در حال تردد باشه تو این جاده و مراقب باشه جاده بسته نشه، یه کسی تخلفی تو این جاده نکنه که منجر به سد معبر بشه. لذا نقش امام همین نقش پلیس راه بر این جاده. خدای متعال به پیامبر خدا فرمودن که فن لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا این جاده‌ای که ساختی، راهی که دین باز کرده، ارائه طریق کردی، اگر که علی رو جانشین نکنی، پلیس راه نذاری، مستحفظن بعد مستحفظ من مدت الى مده، اگر یک محافظ نذاری برای این جاده، اون وقت دیگران این جاده رو تصاحب میکنند. و تمام زحمات انبیاء گذشته، زحمات خودت همه برباد میره. پس این کارو بکن. خب گرچه عرض کردیم پیامبر خدا بارها و بارها از همون زمانی که بعثتشون رو اعلام کردند برای اقربا و خیشان خودشون، از همون روز اشاره به جانشینی حضرت امیر کردند. بارها و بارها حدیث دار داریم، روایات و احادیث دیگری داریم که حالا در جای خودش عزیزان اشراف دارید دیگه. اما حالا وقتی اینا دیدن که پیامبر علنی حضرت امیر رو اینطوری دستشو برد بالا، گفت من کنت مولا فحالا علی مولا، دیگه نمیشه اینطوری ادامه داد. چون اینا دنبال این بودن که حاکمیت رو بعد از پیامبر بگیرند، بعد خواهیم گفت که حالا کارگردان اینها کیا بوده، یک کسانی بودن که اینها رو مدیریت میکردن و بهشون طرح و برنامه میدادن که چگونه وارد عمل بشید، که حالا بعد خواهیم گفت دست پنهان یهود و سازمان یهود که پشت این سازمان نفاق بوده، که اینا یک طرح حساب شده و برنامه ریزی شده بوده از اول. خب دستور دادن اون پشت صحنه ها یا طراحان پشت صحنه که باید اینجا پیامبر یه کشته بشه، اگه یه ذره بیشتر بمونه ولایت علی و حاکمیت علی مستقر میشه. دیگه باید تا این حادثه بین همه مردم افشا نشده و کاملا رسانه ای نشده، باید پیامبر دیگه بره کنار، حذف فیزیکی بشه. که حالا اونا اومدن در حادثه برگشت پیامبر از حجت الوداع بود، که حالا در تاریخ متاسفانه دارن تحریف میکنند و میگن که مثلا در بعد از برگشت از جنگ تبوک بود. این کاملا غلطه. بعد از برگشت از حادثه حجت الوداع بود. شخصا خود اونهایی که دنبال این جایگاه بودند، خودشون وارد میدان شدن که بیان پیامبر رو، شطر پیامبر رو از اون گردنه بندازن پایین. حالا سر و روشون رو بستند، شبانه اومدند و به گمان این که حالا دیگه شبم هست و تاریک هست و سر و رومون هم بسته است، کسی هم متوجه نمیشه. حالا اون کسی هم که شطر پیامبر رو، افسار شطر پیامبر رو داره که حذیفه هست، اونم نمیبینه دیگه. اما اینجا حضرت حق اومد و پیامبر اینطوری نجات داد و دسیسه این منافقین رو اینجوری خونسا کرد. یک برقی جهید، یک دفعه رعد و برقی که زده شد، اینها دیده شدن، حذیفه اینها رو دید، پیامبرم دید، نقششون لو رفت و نتونستن نقششون رو به نحو احسن انجام بدن و پیامبر رو ترور بکنن. خب با اینکه سر روشون رو بسته بودن، ولی پیامبر که میشناخت اینها رو، حذیفه هم شناخت. البته بعدن هرچی از حذیفه پرسیدن بگو اینا کیا بودن، نمیگفت. شاید به اشاره پیامبر بوده که نباید بگی، راز بوده، یا اینکه اگر میگفت خب مردم قبول نمیکردن. اگه حذیفه میومد میگفت که اینا کیا بودن، اومدن میخواستن رأسن پیامبر رو بکشن، آیا مردم میپذیرفتن؟ قبول نمیکردن، میگفتن حذیفه دروغ میگه. ولی حذیفه گفت که من اینا رو میشناسم، اسمشون هم نمیگم چون شما باور نمیکنید، ولی بر جنازه اینها نماز نمیخونم. این کارم کرد به حذیفه، بر جنازه هیچ کدوم از اینا نماز نخوند. اینطوری نشون داد که اون کسانی که اومدن پیامبر اون شب بکشن کیا بودن. به هر حال این نقشه ترور ناکام موند. بعد اینا به گونه دیگری از راه مسموم کردن پیامبر توسط دخترانشون اقدام کردن و پیامبر رو مسموم کردن. خب اینم حالا در جای خودش باید بحث بشه دیگه، تو بحث علم غیب ائمه و علم غیب پیامبر. اینو قبلا عرض کردیم تو بحث راهنما، عرض کردیم که ائمه علیهم السلام یا پیامبر خدا میدانستن که داره مسموم میشه، میدانستن این غذا مسمومه، این شربت مسمومه، بله، اما چرا اقدام میکردن به خوردن؟ برای اینکه دیگه با همین کشته شدنشون باز دوباره یک هدایتی باید در جامعه اتفاق بیفته. پیامبر خدا میبینید دیگه رسالتش تا اینجاست که ارائه طریق بکنه، از اینجا به بعد باید جامعه وارد یه مرحله دیگری بشه برای اینکه راه تکامل رو بشر به درستی پیش بره و به آخرین درجه تکامل برسه. باید یه جبهه دیگری در مقابل بشر باز بشه، جبهه مبارزه با طاغوت پنهان. بله این طاغوت پنهان در زمان خود پیامبرم بود، ولی با وجود پیامبر نمیتونستند اون نقشی رو که باید داشته باشند کاملا ایفا بکنند و جامعه در مقابل اون گفتمانشون واکسینه بشه. باید پیامبر خدا دیگه بپذیرن که برن کنار، باید پیامبر خدا اون سم رو بخورن و به این وسیله به حضورشون در عالم ماده خاتمه بدن فعلا، تا بعد دوباره برگردن در عصر رجعت و رسالتشون رو تکمیل بکنن. دقیقا هم پیامبر خدا میدونستن، هم همه سایر ائمه علیهم السلام که حالا بعدن خواهیم گفت، که باید یه همچین دسیسه ای برای مردم باز بشه و روشن بشه. خب باید مردم از این مانع هم عبور بکنن. ببینید از نظر منطقی وقتی که کسی قراره به جایی برسه، خب یه وقت هست دو عادی بدون مانع. دو بدون مانع خوبه، ولی خب بعضی وقتا میان مانع میذارند. دو با مانع ارزشش بیشتره. وقتی از مبانه تونستی عبور بکنی و به خط پایان برسی، خب ارزش این مدال بالاتره. اون کسی که دو با مانع داره از یه دونده عادی هم قدرتش بیشتره، هم بالاخره عمل کردش بهتره. حالا در یه دوره دیگه باید دو با مانع باشه، اما موانع نامرئی. موانع مرئی خب راحت ازش عبور بکنیم، اما اگر موانع نامرئی باشه چی؟ اگر کسی موانع نامرئی رو بتونه تشخیص بده و بره و به خط پایان برسه، دیگه این خیلی عالیه، این دیگه به آخرین درجه رشد رسیده. پیامبر خدا میدونند که یه درجه رشد دیگه باید برای انسان‌ها وجود داشته باشه و داره، و اون این که از روی موانع نامرئی هم باید بپرن. حالا در عصر انبیا، انبیا نشون دادن که از روی موانع که طاغوت‌های آشکار بود چطور بپرن، موانع آشکار رو چجوری باید رد بکنن. اینجا حالا باید این دور شروع بشه که موانع نامرئی رو هم باید مردم تشخیص بدن و ازش عبور بکنن. اگه کسی دیگه بتونه از این موانع نامرئی عبور بکنه، این دیگه آخرین درجه رشدشه. و این رو هم عرض بکنیم که ممکنه بگید که خب مگه خدا بیکاره چرا این کار رو میکنه؟ خدا از سر لطفش این وسائل رو فراهم میکنه. اگر خدا میومد با قوه قهریه جلوی این کسانی که میخوان مانع گذاری بکنن تو این مسیر رو با قوه قهریه میگرفت، یا از اول اصلا جلوی خود ابلیس رو میگرفت. ابلیس وقتی میگه من میخوام مانع گذاری کنم تو این راه، نذارم بندگان خودت به اون قایتی که تو اراده کردی برسن، خب خدا میتونست ازم بگه منم تو رو نابود میکنم، میکشم که این موانع رو نذاری. ولی حضرت حق خودش میدونه که بله اب نداره، میگه تو مانه تو بذار، منم به گونه اراده میکنم که وجود این موانع نه تنها خللی در کار انسان ایجاد نکنه، بلکه موجب رشد بیشترش بشه، بلکه او به درجه عالی تری از رشد برسه. خب اگر خدای متعال موانع رو از بین میبرد خودش و در مقابل بشر مانعی قرار نمیداد، قطعا انسان در قیامت وقتی میدید که درجات عالی تری وجود داشته که انسان میتونسته بهش برسه و حضرت حق زمینه‌شو برای انسان فراهم نکرده، قطعا اعتراض میکرد به خدا. یه خدای چرا تو میدونستی که میشود به صورتهای دیگری به درجات عالی تر رسید ولی این درجات عالی رو به ما ندادی؟ مثل این که فرض کنید مثلا یه پدری بله فرزندش رو ببره در مدرسه ثبت نام کنه، ولی مثلا همین دوره دیپلم که تموم شد بگه دیگه نمیخواد درس بخونه، بسته دیگه درس خوندن، و بچه نمیدونه که بابا دوره های بالاتری هم هست، دانشگاه هست، مدرک بالاتری هست، دکترا هست، پروفسور هست. بعد وقتی که بعدن خودش بفهمه که یه همچین مدارج عالی تری بوده، قطعا به پدر اعتراض میکنه، میگه چرا نذاشتی من؟ هرچی پدر بگه بابا سخت بود اون مواردی که تو دنبالش میخواستی باشی، مدارجی که میخواستی بهش برسی، خیلی رسیدن به اونها سخت بود. بچه میگه اب نداره، من این سختی رو تحمل میکردم، تو چرا نذاشتی برسم؟ ببینید اینجا هم حضرت حق همینطوره، باید تمام آن چیزایی که میتونه زمینه رشد بیشتر انسان رو فراهم بکنه اجازه بده که به وجود بیاد. این همون اجازه تکوینی است که خدا به شیطان داده، که شیطان گفت من هر کاری میکنم خدا فهم بکن. این اجازه تکوینی، یعنی من جلو تو نمیگیرم، هر جور میخوای مانع بذار، آشکار و پنهان هر جور میخوای باشه. لذا اینجا پیامبر خدا هم همینطور مثل خدا رفتار میکنه. میدونست پیامبر خدا که این سمه؟ خب بله، میتونه بیاد بگه بابا این دو نفر میخوان منو سم بدند و به دستور پدرشون هم بوده این دو اینا رو رسوا بکنه؟ بله، خیلی هم کار ساده است، اما چنین کار نمیکنه، چون جلوی رشد بشر رو میگیره. اینجوری اگه بشر فقط از موانع آشکار تونسته باشه عبور کنه، بله به یه درجه رسیده، ولی به اون درجه آخر، به عالی ترین درجات هنوز نرسیده. اینجاست که پیامبر خدا با اینکه میدونه بله اب نداره، نه اینکه حالا پیامبر خدا تلاش نکنه، ببینید تلاش تشریعی رو میکنند ولی دیگه تلاش تکوینی نمیکنند. تلاش تکوینی چیه؟ اینه که بله از راه علم غیبی که داره، که میدونه اینا دارن چه کار میکنن، بیاد و بخواد به این شکل به جامعه آگاهی بده. نه، باید بذاره جامعه خودشون از راه های عادی به این آگاهی برسن که اینها موانع پنهانند، که اینها همان اولیاء ابلیسند. دقت فهمیدید؟ باید این راه باز بشه، نباید با علم تکوینی یا با مثلا قدرت تکوینی به زور مردم رو هل بدی تو این مسیر. این فایده نداره، این رشد ایجاد نمیکنه. دقت فهمیدید؟ حالا بنابراین پیامبر خدا رو کشتند، باید هم میکشتند. بالاخره این طرحی است که هر کسی جایی نبود این کارو میکرد، چون دیگه براشون خطرناک بود. اگه پیامبر بیش از این زنده میمون، بله اون وقت اون حاکمیت جهانی دین شکل میگرفت و دیگه در واقع ابلیس نمیتونست اون تمدن‌های مادی خودش رو گسترش بده. حالا از این منظرم نگاه کنید، بعداً تو بحث یهود یه بحث مفصلی، من چون اینجا نمیرسم، تو این جلساتم داره طول میکشه، نمیخوام بیش از این بگم، ولی در بحثی که بعداً نکاتی ازش خواهم گفت درباره یهود توجه داشته باشید که اینجا اون سازمان یهود میبینه که دیگه وجود پیامبر براشون خطرناکه، با این اقبالی که مردم به دین آوردند، و بعدم پیامبر خدا در تدارک این بودن که دوباره سپاهی رو تشکیل دادن، سپاه هم تشکیل شده بود، خود پیامبر قرار بود که فرمانده این سپاه باشه و برند و به روم حمله بشه و عرضم بزرگتون که باید روم فتح بشه. اگر روم فتح میشد دیگه اسلام راه پیدا میکرد اون روز به اروپا، دیگه ابلیس نمیتونست تمدنهای مادی خودش رو شکل بده، تمدن الهی جهانی میشد، گسترش پیدا میکرد. اگه پیامبر خدا میرفتن و قدس رو میگرفتن دیگه کار تمام بود. حالا یهود میبینه که پیامبر خدا دیگه در تدارک این جنگ باید اینجا توسط این کسانی که عاملین نفوذی یهود هستن توی بیت پیامبر در اطراف پیامبر باید پیامبر خدا کشته بشه. چرا پیامبر خدا چند روز سخت مریض شدن، اما با وجودی که مریض بودن از تدارک سپاه خودشون غافل نشدند، اسامه رو گذاشتن. هرچند که حالا بعضی این تعبیر رو هم دارن، این تحلیل رو دارن که پیامبر خدا اصلا اینها رو برای این میخواست از شهر خارج کنه که مانع حاکمیت حضرت امیر نشن. همه اینها رو که پیامبر خدا میدانست که دنبال تصاحب این جایگاه هستن تو سپاه اسامه قرار داد، گفت برید. بعدم اسامه فرمانده جوان، اسامه فرزند زید که زید پسرخوانده پیامبر بود که در جنگ موته کشته شده بود در دفعه قبل، اما این دفعه پیامبر با یک سپاه بزرگتری با یک عزم راسختری حرکت کردن که این دفعه اگر یهود میدونست پیامبر با این سپاه بیاد قطعا قدس رو تصرف میکنه و دیگه اون حاکمیت یهود از بین خواهد رفت. خب حالا اینجا عرضم بزرگتون که باید چه کار بکنن؟ قطعا باید اینجا پیامبر رو ترور فیزیکی بکنن دیگه. خب از این طرف عاملین نفوذی خودش میگه که پیامبر باید کشته بشه، هم شما منفعت میبرید به جایگاه پیامبر و به اون خلافت میرسید، همین که ما اینجا سود میبریم. یه تعاملی است که یهود با این در واقع نفوذی های داخلی داره انجام میده. به هر حال خب پیامبر خدا رو کشتند و حالا پیامبر خدا وصیت کرده که باید امیرالمؤمنین علی باشه، جانشین من باید علی باشه. خب بر چه اساسی باید علی باشه؟ به خاطر فضائل علی. و این حکم حکم من نیست، حکم خداست. بارها پیامبر فرمودن که این حکم حکم خداست. بله من نگفتم، خدا فرموده. حالا داستانهای زیادی داریم در اون سوره معارج هم شأن نزولش رو ببینید دیگه. سأل سائل به عذاب واقع، شخصی که اومد، حالا میگن عاص بن وائل بوده یا هر کسی دیگه، اومده پیش پیامبر میگه خب تو به ما گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی زکات بده دادیم، گفتی جنگ کنید کردیم، این چه صیغه‌ایه که حالا اومدی میگی علی باید امیر ما باشه؟ ما اینو دیگه نمیتونیم بپذیریم. یه آدم جوان رو میخوای امیر کنی بر ما؟ پیامبر خدا فرمود این حکم من نیست، این حکم خداست. به جای اینکه بپذیره گفت اگر حکم خداست من تحمل این حکم رو ندارم، بگو سنگی از آسمان بیاد و منو نابود بکنه. که همون دم سنگی از آسمان نازل شد و رو سرش خورد و دم به دم همونجا جانش در اومد. از این نمونه ها زیاد داریم در طول تاریخ زندگانی پیامبر گرامی اسلام. حالا درباره فضائل امیرالمومنین پیامبر خدا بارها و بارها به مردم گفت فرموده بود. آیات قرآن هر کدوم که نازل میشد پیامبر خدا میفرمود که این آیه کجاش درباره علی، هر آیه‌ای که درباره مؤمنین بود، هر آیه‌ای که در مدح مؤمنین بود پیامبر خدا می‌فرمود که این درباره علیه. این همه آیات فراوانی که نازل شد با شأن نزولش مردم هم نوشته بودند. که حالا یکی از دلایل این که اومدند و حدیث رو بعد از پیامبر منع کردن همین بود، چون تمام این کسانی که از پیامبر حدیثی شنیده بودن همراه بود با فضیلت امیرالمؤمنین. از اینا تحمل نداشتند. از گفتن هیچ کس حق نداره حدیثی رو از پیامبر نقل بکنه مگر اون کسانی که ما بهشون اجازه میدیم. به چند نفر که جائل حدیث بودن از جمله ابو هریره و دیگران، اینا اجازه نقل حدیث دادن، دهن بقیه رو بستند. بعدم اومدن در همون سال اول گفتن که هر کسی قرآنی رو نوشته بر روی حالا پوست یا استخوان یا سنگ، هر تکه آیه هر چی داره بیاد جمع کنه در وسط شهر مدینه. همه اومدن ریختن یه تپه شد. ظاهرا اینا گفتن برای این میخوایم این کارو بکنیم که قرآن جمع‌آوری بشه، آیات پراکنده نباشه. اما باطنا برای این بود، واقعا هدف اصلیشون این بود که در ذیل هر آیه‌ای که فضیلتی برای امیرالمؤمنین نقل شده بود، اینا همه رو مردم نوشته بودند. اینا محفوظ بود، سند بود. این آقا اعلام کرد، گفت بیارید همه رو بریزید وسط شهر مدینه. همه جمع شد، یک تپه شد. گواهان تاریخ اینا نوشتن. بعد یه دفعه بعد از اینکه حالا با هم دیگه مشورت کردن، با اون دومی اومد گفت که همه را آتیش بزنید. مردم تعجب که بابا تو گفتی بیارید اینجا بریزید که ما جمع بشه، اینا رو به عنوان سند نگه داریم، در مخزنی نگه داریم که آیات قرآن و احادیث پیامبر. اونجا گفت که نه، من اول میخواستم این کار کنم ولی دیدم که چون احادیث پیامبر رو، کلام پیامبر رو ذیل آیات شما نوشتید، من میترسم بلایی که سر قرآن اومد، سر بلایی که سر تورات اومد، سر قرآنم بیاد. در تورات کلام موسی با آیات خدا قاطی شد، بعدم تورات تحریف شد. من میترسم قرآنم تحریف بشه و این کلمات پیامبر با آیات خدا مخلوط بشه، شما نتونید تشخیص بدید، چون همه ذیل این آیات کلام پیامبر رو نوشتید. اون کلام پیامبر چی بود؟ شأن نزول و تفسیر این آیه بود که اکثرا در وصف امیرالمؤمنین بود، در فضیلت علی بود. و اینا اینو میدونستن، با این بهانه، با این فریب همه رو جمع کردن، همه رو آتیش دادن. و بعد از او گفتن دیگه کسی حق نداره کوچکترین حدیثی از پیامبر نقل بکنه، چون میدونستن که بیش از 80-90 درصد احادیثی که از پیامبر نقل میشه در فضیلت علی. خب پیامبر خدا این همه تأکید کرده بود بر فضائل که بابا حالا اگر من میگم علی، اولا حکم خداست، ثانیا به خاطر اینکه علی این همه فضیلت داره و علی همان کسی است که اندهو علم الکتاب، مظهر همه صفات خداست. علی نفس منه و علی جان منه. من کنت مولا فهازا علیون مولا. خیلی خوب، حالا اینها اومدن دقیقاً چیکار کردن؟ نقطه مقابل این کار پیامبر و حکم خدا، گفتن نه، علی قیافش نمیخوره. البته اینها دنبال اون جایگاه بودن دیگه، ظاهراً دلسوزی کردن. خب که علی قیافش نمیخوره، تیپش برای خلافت خوب نیست، جوان است، قدرت اداره و مدیریت جامعه رو نداره. یه کسی نیازه که قدرت داشته باشه، حرفش در مردم خریدار داشته باشه، عده و عده داشته باشه، طایفه داشته باشه، پول داشته باشه. علی پولی نداره، اما این آقا خیلی پول داره. بله واقعا هم راست میگن، خیلی پول داشت. هرگز در تاریخ مشخص نشد که ثروتش از کجا اومده بود، ثروت زیادی در اختیارش بود. همین آقا قبل از اینکه پیامبر خدا به مدینه بیان در مکه، اون وقتی که برده ها زیر شکنجه بودن، از همون اول برده ها رو میخرید دیگه، در زیر شکنجه میخرید و آزاد میکرد، از جمله بلال رو این آقا خرید دیگه. بیش از 50 برده رو از زیر شکنجه نجات داد. اما برای چی؟ حالا بعداً خواهیم گفت که اینها همه از روز اول طراحی شده بوده، حساب شده بوده، برای اینکه این محبوبیت رو ایجاد بکنه، برای اینکه فدایی برای خودش جمع بکنه، برای اینکه بعداً یکی از کسانی هم که خریده بود غیر از بلال، همون مغیره‌ای بود که بهش دستور داد ضربه بزنه بر پهلوی حضرت فاطمه زهرا. مغیره هم جز همون بردگان بود که زیر شکنجه بود و این آقا خرید و آزاد کرد. خب این ظواهر و این در واقع ظاهر سازی هایی که از قبل طراحی شده بود در چشم یه از مردم، بله خب قرار گرفت، مردم فریب خوردن. البته بله مردم میدونستن واقعا پیامبر خدا تأکیدش رو امیرالمؤمنینه، ولی بهانه های اینا مانع این میشد که مردم بتونن تصمیم درست رو بگیرن. اینا گفتن علی ظاهرش به خلافت نمیاد. خیلی خوب، یک کسی که ظاهرش به خلافت باید بیاد، پیشی داشته باشه، عمامه بزرگ داشته باشه، حتی ظاهر سازی تا این حد که در روایت داریم این آقا در نماز صبحش سوره بقره رو میخوند، تا این حد ظاهر سازی که حتی بعضی از مردم خسته میشدن وسط نماز فرادا میکرد میرفتن، بعدن اینها رو مؤاخذه میکرد، مأمور میفرست که چرا تو وسط نماز فرادا کردی و رفتی. اینا مسادس که تاریخ گواهی داده. به هر حال این ظاهر سازی ها همش البته در پوشش دین، به اسم دین. بله ظاهران خوبه دیگه، کسی که سوره بقره بخونه تو نماز صبح، حتی روایت داریم که نمازش کشیده میشد به دیگه دقایق پایانی نزدیک طلوع فجر، برای اینکه حالا این ظاهر رو ازش استفاده بکنه. خیلی هم مردم متاسفانه اینطوریه دیگه، این ظواهر در چشمشون خیلی بزرگ جلوه میکنه، خیلی خوششون میاد از این ظواهر اینجوری. خب میگن دیگه عقل مردم در چشمشونه. خب شیطان از این مسئله، از این ظاهربینی اینطوری استفاده کرد که حالا ظواهر را حاکم کرد. دقیقا کارگردان اصلی، طراح اصلی کار شیطانه، دستیار کارگردان یهود، سازمان یهود، مجریانی که دارن حالا وسط صحنه، صحنه گردان هستند، اینا اعوان و انصار این آقایون هستند که از پیش اینها حساب شده با هم عهد بستند، عهدنامه امضا کردند و در خانه کعبه پنهان کردند که ما نذاریم خلافت برسه به آل هاشم یا به علی بن ابی طالب. اینا عهدنامه از قبل امضا کردن. اینجور نبوده که یک شبه اینا مثلا در سقیفه مثلا بنی ساعده یه دفعه این تصمیم رو بگیرن. حالا اینا رو باید یه بحث مفصل درباره‌اش کرد، خودش این چند جلسه میطلبه که طراحی کار اینا از کجا بوده. این رو باید من خودم دیدم که حضرت همین فهمد اگر کسی گمان کنه که این دو نفر یا اون کسانی که در مقابل من بودند انسان‌های ساده لوحی بودند، همون که متاسفانه بعضی میگن میگن آقا این آدم ساده‌ای بوده، نه، حضرت میگه به من جفا کردید. اینجور نیست که اینا ساده لوح بوده باشند، خیلی زیرک بودن، خیلی زرنگ بودن. حضرت همین در مقابل یکی دو نفر نبود، در مقابل یک سازمان بود، یک سازمانی که از قبل برنامه ریزی کرده بودند و حساب شده کار کرده بودند، تمام زیربناهای این کار رو از قبل تدارک دیده بودند، کار اقتصادی کرده بودند، کار فرهنگی کرده بودند، کار سیاسی، کار نظامی کرده بودند. اینجور نبود که فقط بیان تو مثلا سقیفه بنی ساعده یه دفعه این فکر به سرشون بخوره، نه خیر، حساب شده کار کردن. اصلا اصل این که اون سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد و انصار رفتن اونجا جلسه تشکیل دادن، چون میدانستن که اینا این طرح رو ریختن که میخوان خلافت رو به این آقا بدن. انصار خب این اشتباه رو کردن، البته اینا اگه انصار می اومدن و اون جلسه رو در دفاع از علی تشکیل میدادن این اتفاق نمی افتاد. اونا دیدن که ماجرا حتمیه، از قبل اینا حساب شده، میخوان کس دیگر رو خلیفه کنن، لذا گفتن حالا که قرار خلافت به او برسه ما بیایم خودمون یه خلیفه از انصار انتخاب بکنیم. در واقع اون اجلاسیه اونها برای این بود که در مقابل این آقا بایستند، ولی خب کار اشتباهی کردن. به جای انتخاب خلیفه باید می اومدن دفاع از امیرالمومنین میکردن، و اگه این کارو میکردن اونا نمیتونن، و اونا اومدن از این سقیفه که اینا درست کرده بودن سوء استفاده کردن و در اینجا دیگه حتمی کردن خلافت این آقا رو. به هر حال من کلیات بحث بگم، جزئیات خیلی مفصله و توجه به این جزئیات بسیار بسیار راهگشاست. حالا تو این مقوله بحث مثلا دین فطری هم به ما بخواییم بینا بپردازیم خیلی زمان درازا کشیده میشه، فقط عزیزان تاق میشه، من نمیخوام جزئیات زیاد بپردازم، فقط به چند نمونه اشاره کنم. ببینید مباحث زیادی است که در تاریخ باید بیان بشه، اینا باید کتاب بشه، اینا باید درس بشه، اینا باید انقدر بیان بشه که مردم همش رو حفظ باشن، چون تمام این ماجراها داره هر بار در هر دوره تکرار میشه. ما خیلی نیاز داریم به بیان این ماجراها.